ترکیه اول و دوم شدند. اما یونس امامی قهرمان خوب کشتی آزاد کشورمون در مراسمی مدال طلای رقابت‌های قهرمانی آسیا در اولانباتور رو به پسر شهید مصطفی سعدزاده اهدا کرد.
قبل مسابقات آسیایی چون شهید سعدزاده هم بچه محل ما بود، هم اینکه کشتیگیر بود شناخت داشتم نسبت به ایشون، و اینکه ما سر قبل این بزرگوار بودیم که با یکی از این آشنایان خودمون نعت کردم که ایشالله اگه مسابقات آسیا با قهرمانی برگردم این مدال رو تقدیم به این شهید بزرگوار.
خب خبرهای داخلی رو شنیدید، اگر اجازه بدید من چند تا خبر خارجی هم خدمتتون عرض بکنم که یکیش برمیگرده به رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آمریکا که قرار 21 و 22 ماه می یعنی شنبه و شنبه هفته آینده در سالن 5100 نفری اکستریم در شهر کرالویل در ایالت آیووا در آمریکا برگزار بشه. مسابقه خیلی مهمیه هم برای آمریکایی‌ها هم برای ما که رقیب اصلیمون امسال، ببینیم با چه نفراتی قراره در مسابقات جهانی صربستان شرکت بکنه. فکر میکنم اگر شرایطش فراهم باشه برای فدراسیون کشتی که بتونه امتیاز پخش این مسابقات رو بخره لااقل برای خودش و ببینه چه کسانی به مقام نخست میرسن. البته به اعتقاد من همون ترکیب سال گذشته که حالا هم توماس گیلمن هم جردن باروزه هم کایل دیک هم اسنایدر حالا به جز استیونسن که دیگه رفت در مسابقات حرفه‌ای MMA شرکت بکنه، بقیه همون ترکیبن. بعید میدونم که تغییری در ترکیب به وجود بیاد، شاید فقط در 65 کیلوگرم و 70 کیلوگرم نفرات جدیدی به این تیم اضافه بشن. دیوید تیلور هم حاضر در سری مسابقات سگانه، کسانی که سال گذشته در مسابقات جهانی مدال گرفتن مستقیما میان در اون سری دیدارهای سگانه کشتی خواهند گرفت. اما بونیکال قهرمان زیر 23 سال دنیا در سال 2019 در بوداپست مجارستان قهرمان شد، همین هفته اعلام کرد که در 26 سالگی با دنیای قهرمانی خداحافظی خواهد کرد. خب این ورزش‌های داخل رینگ که پول سازم هست حسابی داره کشتیگیران رو به طرف خودش جلب میکنه. همین استیونسن که قهرمان المپیک شد در 21 سالگی به خاطر همین منافع مالی در حقیقت جذب این ورزش شد. بونیکال هم رفت اونجا و آخرین بار او قبل از المپیک توکیو تو مسابقات انتخابی شرکت کرد، به دیدار فینال رسید که به دیوید تیلور باخت. حالا این آقای بونیکال اولین مبارزش رو که قراردادش هم امضا کرده روز 14 خرداد یعنی 3 جون مقابل جان نولند در قفس برگزار خواهد کرد. اما یه خبر هم بشنوید از کوبا که اسکارپینو که در وزن 130 کیلوگرم قهرمان پان امریکن شد در کشتی فرنگی، برای 4 بار در کشتی فرنگی قهرمان شد و همیشه هم زیر سایه میخائیل لوپز دارنده 4 مدال طلای المپیک بود تو کشورش، تو 28 سالگی دیدم داره کرکری میخونه که من امسال دیگه بعد مدال طلای دنیا رو بگیرم. ظاهرا قرار نیست میخائیل لوپز بیاد در مسابقات جهانی صربستان کشتی بگیره، ولی اسکارپینو گفته که من میام برای طلای دنیا و تنها حریفم هم رضا کایاپ از ترکیه است که در مسابقات جهانی نورسلطان قزاقستان این دوتا دیدار فینال جهانی را هم برگزار کردن که رضا کایاپ 3-1 برد، ولی اسکارپینو گفته من اونجا اشتباه کردم و باختم و حالا میخوام انتقام بگیرم، در حالی که نمیدونه رقیب اصلیش از ایرانه. حالا چه میرزازاده چه یوسفی، دو تا کشتیگیر تراز اول، یکشون قهرمان دنیا یکشون قهرمان زیر 23 سال دنیا، هر کدومشون به مسابقات جهانی اعزام بشن امسال مدعی درجیه که قهرمانی دنیا هم هستن و اسکارپینو قبل از اینکه به رضا کایال فکر کنه باید به این دو کشتیگیر ایرانی فکر بکنه. اما یه تورنمنت بین‌المللی هم در کشور آلبانی برگزار شد که معمولا حالا جایگاهی در کشتی دنیا نداره این کشور آلبانی در شهر تیرانا. البته کشور آلبانی مدت هاست داره جذب میکنه کشتیگیران روسی و داغستانی رو. آخرین کشتیگیران رو که جذب کرده سلیم خان آباکاروف از خاسایورت و اسلام دودایوف از جمهوری چچن که این دوتا تو هفته گذشته که یه تورنمنت تو این کشور برگزار شد به مقام اول رسیدن. البته حاجی مراد گاجیف داغستانی هم که عضو تیم ملی آذربایجان تو این مسابقه در 74 کیلوگرم اول شد. او قرار بود در المپیک هم کشتی بگیره که 20 روز مونده به المپیک دچار پارگی ربات‌های زانو شد و از حضور در المپیک عذرخواهی کرد. میگه که من بعد از اون آسیب دیدگی از توسط دولت آذربایجان به کشور آلمان اعزام شدم، پامو عمل جراحی کردم، الان وضعیتم خوبه و بعدم قراره در مسابقات رنکینگ اتحادیه جهانی در شهر روم در ایتالیا کشتی بگیره. اما یه خبر دیگه این که خانم ریساکو کاوایی قهرمان وزن 57 کیلوگرم المپیک توکیو و درنده 3 مدال طلای دنیا اعلام کرد که روز 10 می، یعنی درست شنبه هفته گذشته، مادر شده. یعنی اینکه یه قهرمان جهان که حالا داره برنامه‌ریزی میکنه برای تصاحب دومین مدال طلاش در المپیک 2024 در پاریس، فارغ از همه فشارهایی که در کشتی متحمل میشه، وظایف مادریش و زندگی زناشویی‌ش هم فراموش نکرده و صاحب یه دختر شده. دیروز دم عکسش رو تو اینستاگرامش گذاشته بود و اتحادیه جهانی هم اینو منعکس کرده بود با عکس دخترش و چقدر خوشحال بود که میگفت حالا دیگه خیالم راحت‌تره، میتونم برای مدال طلای المپیک 2024 برنامه ریزی بکنم. از ترکیه هم بگم که برای اولین بار در تاریخ کشتی جهان شهر آنتالیا میزبان داوران زن جهان بود که از 16 کشور داوران خانم دور هم جمع شده بودن تا تبادل نظر و انتقال دانش و تجربه بکنن و خب در این حال از دیپلماسی فعاله که کشتی ترکیه هم خبر میده. فقط یه چیز دیگه ای که من فراموش کردم بگم، دیروزی که از دوستان خانواده آقای عبدالله موحد از بابرسر به من زنگ زد و گفت که من دوست دارم تشکر بکنم از طرف خانواده آقای موحد، از مردم آمول، از مسئولان ورزش این شهر، از حمایت کنندگان برگزاری تورنمنت عبدالله موحد، از مسئولان استان، از مسئولان فدراسیون، از همه کسانی که دستن در کار برگزاری مراسم بودن خواستم قدردانی بکنم و گفت حالا شاید وایسی هم بفرسته توی پیامگیرهای ما بتونیم اونو منعکس بکنیم. ولی خب این تشکر خانواده موحد بود و عبدالله موحد هم که دیدید نامه هاش رو به فدراسیون کشتی و به هیئت کشتی و قدردانی کرده بود از اینکه حالا به هر حال تا زنده هستند قهرمانان، مسئولان به فکرشون هستند. این آخرین خبرهایی بود که در دنیای کشتی وجود داشت.
شبکه رادیوی ورزش تقدیم می کند.
از پشت خط یک بم پاس کوتاهی بالای سر رو ارسال می کنه.
پخش مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های آسیا با حضور دو تیم پیکان و مقاومت شهداب ایران.
سرویسشو میزنه، دریافت نمیتونه.
از 24 روم تا 30 اردیبهشت ماه، رادیو ورزش حامی ورزش ایران. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
خب ما تا قبل از اینکه ارتباطمون برقرار بشه با مهمان دیگه برنامه بگیم که خب مسابقات قهرمانی نونهالان کشورم داره در شهر سنندج برگزار میشه، مسابقاتی که خیلی مهمه برای آینده کشتی ایران. به هر حال این نوجوانها تو همین مسابقات ساخت و پرداخته میشن و به نظرم فعالترین، فهیمترین، دقیقترین مربیان باید در همین رده سنی به کار گرفته بشن. اینجاست که میشه استعدادها رو شناخت، میشه پیدا کرد، میشه اونا رو آورد و با کشتی اصیل ایرانی آشنا کرد. اینجاست که یه مربی نگاه میکنه و میبینه که این کشتیگیر با استعداد، باید توجه بیشتری باید بشه، باید حمایت بیشتری ازش بشه. حالا خوشبختانه آقای حمیدرضا اسماعیل نژاد که به عنوان سرمربی تیم نونهالان کشتی فرنگی کشور انجام وظیفه میکنه و الان هم در استان کردستان و در شهر سنندج یکی از مربیان دقیق و زحمتکش و سازنده و خیلی خیلی نکته بین کشتی ایرانه که توجه داره، دست پرورده هاش هم که حالا در استان مازندران در شهر نوشهر شما دیدید که حالا از رضا سیمخا و برادران رنگرز و مجید رمضانی، همه اینا شاگردای به حال به یه شکلی شاگردای آقای اسماعیل نژاد بودن. و حالا بریم به شهر سنندج ببینیم که چه خبر اونجا و آقای اسماعیل نژاد چیکار داره میکنه. استاد سلام، صبح شما بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای صادقی کاظمی و آقای عبدالهاشمپور و بعدی همکارتون در خدمت هستم. صبحتون بخیر. از سنندج دارم واسه صحبت میکنم. دفتر آقای خیرآبادی که به اصطلاح واقعا دیشب شب پرکاری گذروندن و آقای حسینی تا 12:30 شب به اصطلاح مصاحبه طول کشید به دلیل کثرت شرکت کنندگان و الان که به اصطلاح بعضی پذیرش فرنگی است فینال اوس اون 4 می کشی آزادن به اصطلاح قراره الان دنبال بشه.
یعنی تا 12 شب مسابقات طول میکشه؟
بله متاسفانه با توجه به سهمیه‌ای که از فدراسیون کشتی بستان ها داد، بازم رؤسای هیئت کشتی بستان درخواست های سهمیه کردن و الان آقای خیرآبادی قسم میخوره ما دیشب 840 به شام دادیم ما.
نه حالا 800 خیلی سلام برسونیم به آقای خیرآبادی، ولی حالا 840 تا شام دادنش مهم نیست، مهم اینه که ما نونهالی رو که بله. فکر میکنم زیر سن 15 ساله از همین ابتدای کار داریم با یه روش غلط داریم تربیتش میکنیم برای حضور در مسابقات. یعنی اون استانداردهای لازم برای اینکه یه کشتیگیر با فضای مسابقات بین‌المللی آشنا بشه رو داریم زیر پا میذاریم. این افتخاری نیست که ما حالا تا 12 شب بشینیم کشتی بذاریم، اونا مثل نوجوانی که احتمالاً اینا همه بعض کم کردن فردا کشتی دارن دوباره. یعنی به نظرم میاد که یه جایی اقلا اگه ما بتونیم، من دیدم امریکایی ها مثلا 1500 نفر شرکت میکنن ولی یا روسا مثلا 10 تا دوشک میندازن که تو همون زمان 2-3 ساعته به پایان برسه.
بله منم دیدم.
چرا آخه
من اتفاقا جناب آقای علی محمدی بودی تیم ملی که از من رساله خواستن که شما نحوه برگزاری مسابقات قهرمانی کشور رو به اصطلاح با چطور برگزار کنید در سنندج، در سنندج من صد پیشنهادشون دادم، گفتم روی این پیشنهاد اولا مصر هستم، حتما مسابقات قهرمانی کشور اون عنوان قهرمان کشور رو در بر داشته باشه، به هیچ تیمی نمیخوایم سهمیه بدیم، فقط یه میزبان دو تیم بده متوجه. و وزن 35 کیلو و 100 کیلو که اصلا جز اوزان رسمی اتحادیه جهانی کشتی برای مسابقات آسیایی که یه ماه دیگه ما می‌خوایم بریم نیست. بس با تا این شرط کرونا نیاز نیست ما بخوایم حدود 50 کشتی 60 کشتی 31 استان هستن 60 70 کشتی رو در این دو بازار بریم بیاریم. و آقای محمدی با این پیشنهاد اول ما موافقت کردیم، ولی چند روز بعد دستور خوب از دعوتو می‌رسون در بس تماس گرفتن که شما به قول معروف برای تعمیق چه فکری می‌کنید. گفتم والا من سه پیشنهاد کردم، اگه پیشنهاد اول مورد قبول فدراسیون نیست پیشنهاد دوم به تیمای اول تا ششم مسابقات کودش لرستان 6-5-4-3-2-1 سهمیه بدید. اما اگر میخواد مثل مسجد سلیمان بکنه که خوزستان ما یک لشکر 65-6 نفره میخواد بیاد و تیپوهن تیمای فارس تهران مازندران میخواد خراب کنه که خب دیگه خودتون میدید، ولی من با اون پیشنهاد اولم موافقم که خلاصه سهمیه داده شد تیمای اول تا مثل دهم رو 12-10 همینطور بیدید، ولی باز هم در خلال اون تمام مربی ها کشتیگیر ها هیئت های استانی پشت هم نامه می نویسن آقا این با استعداد اون با استعداد. خب اگه ما میخوایم انتخابی تیم ملی برگزار کنیم واژه قهرمان کشوری برداریم مسابقات اوپن رو بذاریم. در گذشته اگه یادتون باشه در تهران مسابقات اوپن گذاشته میشد، مرکزیت داشت، تیم ها با هزینه های خودشون میمدن شهرستانشون میمدن میمدن مسابقه، اون پر بود اونجا، رستوران پر بود، محل مسابقات هم نزدیک بود. ولی الان واقعا سخت، ما الان تقریبا تا الان بود 3-4 منیت رو خرج کردیم تا رسیدیم به سنندج با بچه‌هامون.
عجب.
بعد از طرف من مثلا دیروز مثلا دیدم تیم ترکیب تیم گیلان در تمام مسابقات آقای رضیزاده با گرمکن اینا رو میفرسته و سیجی سرفرش رو من زنده که ما 6 میلیون تون هم از اینه بینرهایی گرفتیم، ولی ما مازندرانی فخشه بلا آمولیا جدا میان، بابولیا جدا میان، نمیدونم نوشری چالسی ها جدا میان، من نمیدونم واقعا من گلمند هستم که چرا باید اینطوری بشه. بچه نونهال بهترین داورا بود بالاترشون واسه بهترین جاها بود بالاترشون به شدی اون استانداردها و قوانین رعایت میشه.
خب آره غیر از این اصلا نمیتونه باشه توی رده سنی نونهال کشتی گیری که باید مثلا با 3-4 تا کشتی
بیشتر چند کشتی گیره دیگه نونهالا کلا چند دور کشتی
چند دوره میگیرن؟
بیشتر 5 دور تازه کشتی گرفتن رسیدن حالا گروه رپشارژ و گروه فینال و سوم چهارم.
خب این فشاری که تو رده سنی زیر 15 سال، خب من بارها از زبان خود آقای دبیر شنیدم که کشتیگیر نباید کم بکنه، مربی که کشتیگیر رو وادار میکنه. درست میگه، این خیانت کار اصلا یه جشنواره است کشتی نونهالا، مسابقه به اون شکل
همین اعتقاد داره آقای دبیر، هم به همین اعتقاد داره. متوجه هستید؟ گفتم که کشتی نونهالا ردای پایت من نوجوان اعتقاد باید جشنواره باشه. ولی من بهش گفتم جناب دبیر به خدا مسابقات نونهالا شما برگزار خورتان که برگزار نمیشه. خب این جواب هیئت کشتی استان ها، هیئت های کشتی شهرستان ها، مربیا، کشتیگیر اولیا رو من اونجوری که 40 سال تو عرصه تیمین از سال 90 تا حالا بودم، سرمربی جوانان بودم، نوجوانان بودم، 7 سال با بزرگسالان بودم. خب این از من سوال می‌کنن چون برای چی سمت قبول کردی بدون حقوق، بدون سفر، برای چی اردو می‌ذاری؟ اردو با چه انگیزه این بچه بیاد؟ هیچ جوابی نداشتم. واسه همین از آقای دبیر درخواست کردم آقا آسیایی که توی واسلا رده بند از اینا برنامه تقنی فدراسیون اتحادیه جنوبی شما آسیایی انجام بدید که آسیایی بعدی بچه‌ها برن انگیزه داشته باشن. ولی حالا من نمی‌دونم در کشتی آزاد آقای مسعود وایدی چه تصمیمی گرفت که امروز 486 کشتی رو اومدن رسمیش کردن در کشتی آزاد. من دعا می‌کنم امروز کشتی فرنگی اینطور نباشه، چون وایدی گروه شده بگیرم.
عجب، واقعا متاسف شدم. یعنی اینکه 480 کشتیگیر، 486 کشتیگیر، یعنی چجوری میخوانی مسابقه رو برگزار بکنن با شرایط استاندارد؟ یعنی که فقط مسابقه داره برگزار میشه دیگه، حالا هزینش هم که استان باید متحمل بشه، خوابگاهشون کجاست، رستورانشون کجاست؟
جناب آقای سبزی‌کازی به خدا، اولا که جناب آقای حسینی خدا خیرش بده از سرخ 7 روز اونجا بود، اونجا رو آماده کرد، بلند شد اومد اینجا، اینجا رو آماده کرد. آقای خیرآبادی شازده از مسابقات ناشران جهان برگشتن، المپیک برگشتن، اصلا اومدن اینجا دیگه واقعا اصلا یه اصلا خونه نرفت. حالا الان صبحانه هم داره همینجا میخورن.
عجب
میگم من والا. بعد اون مسابقات مثلا کشتی های توی پوست ها میبینیم، اینستاگرام مثلا میبینیم آمریکایی ها 12 تشک چقدر راحت این بچه ها مسابقه میدن.
استاندارد داره، شون نباید بیشتر از 3 ساعت طول بکشه زمان مسابقاته، نباید بیشتر از مثلا 4 دوره طول بکشه. اون در رده سنی نونهالان، یعنی جایی که ما فشار بیش از حد نباید بیاریم به کشتیگیر.
بله، حالا یک از پیشنهادهای دبیری که از سال آینده مسابقات به صورت انتخابی تیم بیلی برگزار میشه، از اون حالت قهرمان کشور خارج بشه، خصوصا در رده نونهالان نوجوانا حالت جشنواره‌ای باشه.
نه اصلا مشکل این نیست، مشکل اون نگاه ماست به مسابقات. بله. به جوانان، به نوجوانان. مسابقات رو میتونید تو 10 تا بخش برگزار کنید، 10 تا منطقه. مهم اینه که ما چه نگاهی داریم به نوجوان. نگاهمون اینه که این یه ساقه ترد و شکننده است، اگه فشار زیادی بیاری میشکنه.
بله، تو پاسی از شب توی سالون.
متاسفانه خیلی متشکرم از اطلاع رسانی شما. امیدوارم که به هر حال بدون حادثه.
آقای خیرآبادی میگن که تمام از اینا رو مثل خود هیئت کشتی کردستان و دوستان و همکاراشون رو هم قبول کردن و به هر حال دیگه آبروی خودشون، آبروی کشتی جان فرنگ فایزی از هیئت کشتی جا واقعا دیگه. من اومدم اینجا دیدم جمشید خیرآبادی داره این سالن، اون سالن، این دوشک، اون دوشک، همش در حال تردده. به خدا عجب.
خیلی سلام برسونه، خیلی متشکرم از اطلاع رسانه‌تون.
خیلی ممنون جناب صدر گازمی، خیلی ممنون، محبت کردید.
خدا نگهدارتون.
انشالله که این برنامه‌ریزی درستی بشه، یه نشستی بشه. من به نظر من باید سرمربی‌های رده‌های پایه بشینن به اصطلاح با فدراسیون کشتی، با مسئولین مسابقات صحبت بکنن، این موضوع رو با راهکارهایی که میدن به اصطلاح حل بکنن. در این
خیلی متشکرم، ممنونم. خدا نگهدارتون.
روزتون بخیر، موفق باشید. خدا حافظ.
بازی‌های آسیای هانجو 2022 به تعویق افتاد تا همه کشتی فقط یه هدف داشته باشن. بلگراد، میدان قهرمانی جهان که 19 تا 27 شهریور در پایتخت صربستان برگزار خواهد شد. ایران در کشتی آزاد و در غیاب روسیه همراه با آمریکا شانس اول قهرمانیه. اما تعویق یکباره بازی آسیایی موقعیت جدید رو برای تعیین نفرات تیم بر اساس چرخی انتخابی ایجاد می‌کنه. از حالا گمانه‌زنی‌ها برای تیمی که روی تشک بلگراد میره شروع شده. 57 کیلوگرم. علیرضا سرلک شانس اوله و پس از نایب قهرمانی جهان در نروژ باید در جام تختی در تونکابون اول بشه تا دو بنده رو در بلگراد برتن کنه. با هشتمی رضا مومنی در آسیا، سرلک فقط در یک صورت مجبور به جدال انتخابی و یا حضور همراه با قهرمان جام تختی در یک تورنمنت خارجی میشه که خودش روی سکوی اول تونکابون نیسته. 61 کیلوگرم. فاتح مقتدر آسیا در 65 کیلوگرم یعنی رحمان عموزاد و نایب قهرمان کم تجربه آسیا در 61 کیلوگرم داریوش حضرت قلی زاده شانس‌های اصلی محسوب میشن. اما هنوز مشخص نیست که رحمان به یک وزن بالاتر پس از ناکامی در نروژ میره یا حضرت قلی زاده در قیاب رحمان قهرمان چام تختی میشه و دومنده تیم ملی برتر میکنن. تصمیم مربیان برای ارتقای وزن عموزاد و یا اعتماد به داریوش تعیین کننده است. 65 کیلوگرم رحمان در رقابت‌های آسیای مغولستان قهرمان شد و در یک وزن بالاتر روی سکوی نخست ایستاد. تو با توجه به ترک این وزن توسط امیر محمد یزدانی نایب قهرمان جهان در نروژ فقط همین رحمان وقت اصلی باقی میمونه. رحمان تردید برانگیزترین کشتیگیر ایرانه که هنوز جابجایی قطعی وزنش اعلام نشده. 70 کیلوگرم وزن مبهم ایران همینه که عرفان الهی در جهانی نروژ هشتم شد و محمد بهدی یگانه جعفری در آسیا ناکام بود. تلاش شدن امیر محمد در اولین تجربه وزن 70 کیلوگرم در یاشار‌دوغو باعث شده تا همه به اون امیدوار باشن. اما لازمه که در جام تختی قهرمان بشه. و در غیر این صورت کادر فنی باید راه انتخابی رو تعیین کنه. 74 کیلوگرم. یونس امامی رو از حالا میشه صاحب دوبنده جهانی بلگراد دونست. در آسیا طلایی شد و لازم نیست در جام تختی کشتی بگیره. فاصله فنی قابل توجهی با دیگران داره. 79 کیلوگرم. تقابل اصلی میان محمد نخودی نفر دوم جهانی نروژ و علی سبادکوی قهرمان آسیا است. نخودی در تونکابون کشتی خواهد گرفت و اگر اول بشه انتخابی حساسی رو با علی سبادکوی بر سر دوبنده تیم ملی در میدان جهانی خواهد داشت. 86 کیلوگرم فاتح جام تختی با قهرمان جهان کشتی خواهد گرفت. حسن یزدانی برای اینکه باز هم در مسابقات جهانی رقابت کنه باید نفر اول جام رو در انتخابی شکست بده. 92 کیلوگرم کامران قاسمپور قهرمان جهان و امین حسین فیروزپور قهرمان آسیا منتظر انتخاب قهرمان این وزن در جام تختی تونکابو میمونن. این سه تن در انتخابی روبرو میشن که جذاب ترین تقابل ها خواهد بود. 97 کیلوگرم مشتبه گلج نفر سوم جهان باید در شهرش برای قهرمانی رقابت‌ها تلاش کنه و بعد با قهرمان آسیا محمد حسین محمدیان روبرو بشه که این تقابل هم تماشایی خواهد بود. گلج در صورت شکست جاشو به قهرمان جام تختی میده که شاید کار محمدیان برای دوبنده تیم اعضای بلگراد رو آسان‌تر کنه. 125 کیلوگرم یدالله محبی با طلای آسیا منتظر تقابل انتخابی با امین حسین زاره قهرمان مسابقات جهانیه. احتمالاً قهرمان جام تختی با محبی کشتی بگیره و برنده اونها با زاره روبرو میشه تا آخرین دوبندی تیم ملی مشخص بشه بر تن کدام سنگین وزن خواهد بود. روزهای تماشایی و جذابی در راهه. کشتی قرار دوباره مأمن توجه و هیجان باشه.
خب امیدوارم واقعا همین طور باشه. یعنی وقتی من این فرایند و این چرخه انتخاب ملی پوشان رو میبینم بیشتر یاد این معادلات پیچیده میفتم که واقعا آدم سردرگم میشه. خب این تو قهرمانی آسیاس اون تو جام تختی اون سال گذشته تو مسابقات جهانی مدال گرفت. این نوعی انتخاب اینقدر حالا پیچیده شده که بعد میرسه به مراحل آخر فقط یه کشتی میمونه مثلا بین این مراحل مختلف جمع‌آوری میشه در نهایت مثلا میشه کشتی محبی و امیرحسین زاهره تموم شد رفت. ولی اینجا تو پایه حرفش تکان دهنده بود اسماعیل نژاد. یعنی این که وقتی میگه 486 نفر در کشتی آزاد در رده سنی نونهالان احتمالاً روی دو شگ یا سه تا دو شگ و تا ساعت 12:01 شب مسابقه طول میکشه، این اولین ضربه روحی به کشتیگیر نونهاله. کشتیگیری که ورزش کشتی رو انتخاب میکنه و میاد و با یه چنین فشار خورد کننده مواجه میشه. بعد میگن که خب چرا کشتیگیر ما در نوجوانان اینقدر با استعداد بود، در نوجوانان قهرمان جهان شد، در جوانان اومد مدال گرفت و بعد در بزرگسالان تموم شد. خب به خاطر اینکه دیگه انرژی با خورد شده زیر این فشار. یعنی یه مربی کاردان، یه مربی دقیقه که میتونه متوجه این فشار بشه. سالهاست که برای کم کردن این فشار و این بار روانی اومدن برنامه‌ریزی کردن، گفتن آقا زمان مسابقات 3 ساعت، تعداد مسابقات اینقدر، وزن‌کشی به این صورت، اینقدر باید کالری به بدن کشتیگیر برسه. اینا دیگه الان زمانه نمیتونم 70 سال پیش نیست که بگن آقا چای نبات بخور برو رودوشک. نه، الان برای هر کالری که باید کشتیگیر مصرف بکنه برنامه دارن برای اون کالری که باید تبدیل به انرژی بشه و بعد بیاد روی دوشک پیاده بشه برنامه دارن. اینطوری نیست که ما صرفا برگزار کنیم مسابقات. خب الان از مسابقات جام موحد هم خبر میرسه که نمیدونم جام شاهد هم خبر میرسه که مسابقات در اون کیفیت بالا که نبوده، هیچی برنامه‌ریزی هم نبوده، بعضی از عوامل اجرایی بعد میرفتن شب خونه این و اون میخوابیدن، نمیدونم اسپانسر مسابقات که قرار بوده مثلا 500 میلیون تومان بده وسط برنامه گفته چون مثلا فلان تبلیغ انجام نشده من 200 میلیون تومان میدم. صرف برگزاری مسابقه که نیست که ما هی جدول پر بکنیم، سه تا مسابقه رو فلان استان برگزار کرد، دو تا استان فلان، و این فشار بیش از حد رو به استان وارد بکنیم که یا این مثلا مسابقه رو تو برگزار بکنی متقبل همه هزینه‌هاش بشی و یا نه فردا برات میدارم میگم تو کمکار بودی. این که رسم به مدیریت فکر نمی‌کنم باشه. هر چیزی باید استاندارد خودش داشته باشه. اگه مطابق اون استانداردها حرکت کردیم در آینده موفق خواهیم شد، و اگر نکردیم ضربش رو متحمل خواهیم شد. امیدوارم ما کاری بکنیم که با استانداردهای جهانی همخونی داشته باشه، رفتارمون، کردارمون، گفتارمون، همه چیزمون، برگزاری مسابقمون، روابط دیپلماتیکمون. خب اینا چیزایی بود که باید گفته میشد و ما اینقدر سرگرم گفتن این چیزا شدیم که از اون بخشای اصلی باز همون خاطره تاریخی از کشتی، صحبتهای ستاره های قدیمی کشتی واقعا دور افتاد. خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم که شنونده برنامه جهان کشتی بودید. امیدوارم هفته آینده بتونیم خبرهای خوشایندتری در اختیار شما بذاریم و باز هم با شما باشیم. خدا نگهدار شما.
جشنواره ملی مستند رادیویی، جایزه ویژه آرای مردم. شما هم می توانید اثرگذار با انتخاب یکی از آثار منتخب جشنواره مستند پژواک داور مردمی ما باشید. برای داوری و امتیازدهی به آثار منتخب کافی است نام و یا کد برنامه را به شماره 0910 89 93 910 و یا به صفحه اجتماعی رادیو مستند به نشانی @ رادیو مستند 955 ارسال کنید. مهلت ارسال آرا تا 3 خرداد ماه 1401. اولین جشنواره ملی مستند رادیو.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
مثل آلتون توی آشپز خونه که گاز و عود و فر داره. مثل آشپزی با آلتون چه کیفی داره. اجاق گازش خوب و زیبا، عودش قوی و بی صدا. فرش یه عمری با شما. سینک جدیدشو ببین، کیفیتش حرف نداره. مثل آلتون همیشه یادت بمونه.
آلتون، حرف اول آشپزخانه.
مایونز دلپذیر برای مزه‌دار کردن سالاد سیب زمینی. مایونز دلپذیر برای تزیین سبزیجات دوست داشتنی. مایونز دلپذیر برای پختن پاستا با سس سفید. چه میزی شد متفاوت، دلپذیر و دیدنی. انواع سس مایونز دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
دوستان عزیز و شنوندگان محترم، رسیدیم به ساعت 10 و همچنان از تهران جام جم پخش رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. آرزو می‌کنم هر جا هستید سه‌شنبه خوب و خوشی داشته باشید.